من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. صلى الله على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله ذلکم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب. می فرماد که نکنه که غیر خدا رو ولی گرفتن، اینهایی که دین رو نمیپذیرند چشون شده است جز دین حاکمیت حکم خداست بر زندگی. دین مگه جز اینه که حالا که بناست ما طبق حاکمیتی زندگی کنیم، حکم خدا را باید حاکم بر خودمون بکنیم؟ می فرماد که خب اینایی که دین رو نمی پذیرن، هر اندازه ای که نمی پذیرن، نکنه که غیر خدا رو ولی گرفتن. بعد می فرماد مگه میشه فالله هو الولی؟ فقط خدا ولی است. پس وقتی خدا ولی است، فقط هم خدا ولی است، هر کس غیر خدا رو ولی خودش بگیره، هیچی را ولی خودش گرفته است. فقط آب تر است. هر کس غیر آب را تری بگیرد، غیر تری را تری گرفته است. یعنی عدم تری را تری گرفته است. اگر کسی غیر خدا رو ولی بگیرد، فقط خدا ولیه. پس اگر غیر خدا رو ولی بگیرد، هیچی رو ولی گرفته است، هیچی هم که کار ازش نمیاد. بعد میرن، قبلش هم داشتیم ولا نصیر. بنابراین به هیچ وجه این آدم بهش کمک نمیشه، هیچ مددی نصیبش نمیشه. چرا؟ چون هیچی که نمیتونه مدد کنه. اینجاست که عرض شد اصلا مسئله یه مقدار تأمل بفرمایید، عمقش اگه روشن بشه، ما به شدت نیاز داریم که مسیر حاکمیت حکم خدا رو در زندگیمون پیدا کنیم تا نجات پیدا کنیم، که این مقدمات چند جلسه رو انشاءالله در ذهنتون دارین. اینجا بود که این ذهنیت رو عرض کردیم به وجود میاد که خب آیا ولایت مطلقه خدا استثناوردارم میتونه باشه؟ این که دیگه احتیاج به بحث نداره، صریح آیه است. اصلا جز ولایت خدا هیچ ولایتی دیگه نمیتونه باشه. پس فقط و فقط باید ما حکم خدا رو بر زندگی و رفتار شخصی و اجتماعیمون حاکم کنیم. عزیزی بعد از جلسه فرمودن که بعضی ها میگن خیلی خوب در اجتماع خودمون کار کنیم، ولی مثلا ناظر باشه. عرض خواهم کرد ما از آیه جدا نشیم بحث روشن میشه. مگه اجتماعیات شأنی از شؤون بشر نیست؟ بشر که مثل یه گرگ نیست تو بیابون که خودش به تنهایی بتونه زندگی کنه. بشر در رابطه با بقیه بشرها میتونه حوائجش برآورده کنه. ساده ترین نیاز تا پیچیده ترین نیاز عموما در ارتباط با همدیگه برآورده میشه. خب پس بشر یکی از شؤونش اجتماع است. حالا باید در تمام ابعاد خدا ولی باشد، پس باید در اجتماع هم کدوم حکم حاکم باشد؟ حکم خدا حتما باید حاکم باشد. این مسئله هم که برای شما مشخصه فقط خدا ولی باشد، غیر اینه که بگم ولایت مطلقه خدا همون ولایت خودکامگان است. خودکامگان حق نیستن، پس حکم حق رو حاکم نمی کنم. خدا حق است، حکم حق که حاکم بشه جان ماست و حق. هیچ کس تو این دنیا دنبال این نیست که حق حاکم نشه، همه دنبال حقن. پس خودکامگان ولایت مطلقشون ولایت نفس اماره است، به پوچی کشیده میشه. ولایت خدا ولایت کمال مطلق است، هادی مطلق است، رب مطلق است، به سعادت کشیده میشه جامعه‌ای که خدا برش حاکم باشد. و اون جلسه هم که عرض شد اصلا غیر خدا نمیشه حاکم بشه، ولی فقیه یعنی کارشناس کشف حکم خدا. حالا حکم خدا چه از طریق معصوم چه از طریق متن قرآن. بنابراین این حرفا ممکنه است گاهی از بس میزنن ما ذهنمون بگیره دیگه، نه از پایه معلوم است که ولایت مطلقه خدا ما داریم. ولایت جزئی هم میشه، یعنی میشه مثلا یخت حرف خدا رو شنید، یختم حرف غیر خدا رو. غیر خدا نمیشه کسی باشه، والله هو ولولی. پس یکی بگه آقا ولایت مطلقه فقیه خودکامگیست، شما ولایت مطلقه فقیه را روش فکر نکردی. فقیه که خودش هیچ کار است، هیچ است، هیچ. پیامبرش هم عرض کردیم هیچ کار است، نمایش حکم خداست. تازه ولی فقیه یعنی تلاش برای کشف حکم خدا از طریق معصوم و متن دین. حالا اگه یه فقیه حکم خدا رو کشف کرد و آورد، 100% عمل کنیم یا یختش عمل کنیم؟ یختش هم اگه میشه حکم خودش رو آورد اصلا عمل نمی کنیم. حکم خدا رو آورد 100% باید عمل کنیم. حالا ولایت غیر مطلقه اصلا مگه میشه؟ یا ولایت مطلقه است یا لاغه، دو ولایت که نمیشه. یا این حکم خدا است که 100% باید عمل کرد چون فالله هو ولی، یا حکم خدا نیست اصلا باید عمل نکرد، اصلا باید عمل نکرد. اینجور نیست که بگیم آقا ولایت مطلقه نه، بعد مثلا ولایت نسبی. ولایت نسبی نمیشه. یا حکم خدا رو این آقا تونسته کشف کنه که حکم خداست، حکم خودش هم که ما بنا شد که حکم احدی را جز حکم خدا عمل نکنیم. اینه که در ولایت مطلقه خدا که در زمان غیبت فقیه اون حکم را کشف میکنه و برای ما میگه حق حاکم است، در ولایت خودکامگان نفس اماره حاکم است. خودمون فکر کنیم. من معتقدم این آیه را یادمون میره، یعنی دائم این آیه کمک میکنه. اگه این آیه را فراموش نفرماین، تمام اشکالاتی که میگیرن تو دل این آیه حل میشه. مثلا حالا شما همینا داشته باشین، میگن که آقا ولایت فقیه نه، نظارت فقیه. ما که با لغت بحث نداریم، طور نیست، بگو نظارت. تو جملات آقای مطهری رحمت الله علیه هم هست نظارت. ولی حالا سوال نه، نظارت استثوابی یا نظارت استعلائی؟ یعنی این که ناظر است حق نظرم داره، یا فقط اون بالا مثل پادشاه ژاپن؟ پادشاه ژاپن فقط پادشاه است، هیچ حقی نداره کوچکترین دخالتی بکنه، فقط یه شاه گذاشتن اونجا که باش شاه داشته باشه. اینجوری خب حالا بحث علمی شو نگاه کنید. حالا ولایت فقیه اگه به معنای نظارت استعلایی همون بالا باشه، نه استثوابی که نظر بده. خب حالا ما میخواییم بریم در انجمن زنان جهان شرکت کنیم. آقای ولی فقیه، ما که بخواییم بریم شرکت کنیم، یک از مفاد این انجمن اینه که زنان هم مثل مردان میتوانن چند شوهر داشته باشن. امضا کنیم یا نکنیم؟ اگه بگید نکنیم، آقا شما که حق دخالت نداریم، هر کاری خودمون خواست باید بکنیم. اگر هم بگه بکنیم که این میشه نظارت استثوابی، خوب دقت کنید جمله آقا نه، نظارت کنن، دخالت نکنن، رو چشم.
حالا بفرمان اگر بناس یه کاری ما بکنیم از فقیه بپرسیم بگه حرام است، خب حالا دستور میده که نکنید، بگو نه آقا شما نظارت کنید، ما هر کاری خواستیم میکنیم شما فقط نظارت کنید. خب پس این عدم حکم خداست. فالله هو الولی یعنی چه؟ خدا حفظ کنه این آیت الله معرفت، اصلا یه کتابی دارن به نام ولایت فقیه، به نظری من خوبه، یه قضیه نقل میکنه، میفرمان که این ملک فیصل، ملک فیصل عراق، غیر ملک فیصل سعودیه، ملک فیصل عراق خیلی مال 30 سال شاید هم بیشتر است، من یه چیزی تو ذهنم هست ازش. ملک فیصل عراق وقتی اومد سر کار یه نامه نوشت به علمای نجف که انتخبونی من انتخاب کنین تا من باشم اکون خادم لکم، به این مضمون تا من خادم شما علما باشم. بالاخره اومد سر کار، اومد سر کار، یک سال نگذشت یه نامه نوشت به علما که حق دخالت تو کارا ندارید، وگرنه همه دونو تبعید میکنم. بعدم همه رو تبعید کرد. خب این نظارت علما که نتیجهش این شد که با یه اراده ملک فیصل همهشون تبعید شدن. شاه تو کتاب مأموریت برای وطنم، نمیدونم دیدید یا نه، یه جمله ای داره که ما میخوایم که اصلاحات اراضی این حرفا که این کارا بکنیم، اما افراد غیر مسئول نمیگذارن. وقت منظور آیت الله بروجردی رحمت الله علیه بوده. بحث هر اینه، ما اصلا دعوار و لغت نداریم. اگه شما بگون ولی فقیه باید نظارت داشته باشد ولی هیچ کاری نکنه، دست دور نده، خب این با این آیه نمیخونه. این آیه میگه فالله هو الولی، فقط خدا باید حاکم باشه. فقیه از خودش حرف میزند یک شم عمل نمی کنیم، حرف خدا رو میزند حتما باید حاکم باشه. یا این که عرض کردم اول اون جلسه، ما باید تکلیفمون رو با این آیه روشن کنیم. این آیه نیست که بشه همطور کنارش رد شد، چون حصر داره، میگه فقط خدا ولیه. یا باید بگم آقا این آیه درسته، ما ایمان بهش داریم، پس همه چی عوض میشه. بنابراین اون جایی که دین میگه مشورت، چشم، اون جایی که میگه به عهده خودتون، چشم، اون مثلا مرد دین میگه که مردم در مباهات خودشون اذن تصرف دارن، مثلا شما اذن بدون دین دادید که فرشتون رو میخواین اینجا بندازید، میخواین اونجا بندازید، اما اذن ندادید که مثلا همسرتون رو با همسر همسایه عوض کنین، چه فرقی میکنه؟ حالا ببین شما میگه حرامه، خب فرشمونه بدیم هر چه همسایه رو بسونیم حرام نیست، اذن داده است بهمون که اینجا مباحث هر کاری میخوای بکن، میخوای بده میخوای نده، ولی اونم میگه حرامه. یعنی اینکه فرش دونم میدین چون مباحات به اذن خودتون گذاشته است، اینجوری نیست که اینجا در اختیار خودمو اختیار داریم، نه گفته از خودتون اختیار دارید، یعنی همینجا به اختیار خدا و به حکم خدا شما مختارید. نتیجه چی؟ نتیجه این که التفات بفرما، این تو ذهن بعضیا هست و حیفه که زود پاک نشه، که میگن آقا نظارت، ما گفتیم رو نظارت یا ولایت بحث نداریم، واژه رو کار نداریم. این آیه رو به من بگو، میگه که چی حکم کی باید حاکم باشد؟ حکم خدا. آقا شما که میخواید برید در انجمن زنان دنیا شرکت کنید، اگر که یکی از مفادش اینه که زنانم میتونن چند تا شوهر داشته باشن یا زنان میتونن با هم دیگه ازدواج کنن، حرام است این، خب باید نکنید. چرا باید نکنید؟ برای اینکه حکم خدا باید حاکم باشه، ولی فقیه حکم خدا رو باید بگه، نظارتش اگه به این معناست که حکمش اینجا جاری است، خب درسته. اون آقا تو اون کتاب حکومت ولایش یه جمله قشنگی داره، میگه مثل زمان شاه عباس که علما ناظر بودن، شاه عباس هم هر کاری دلش خواست میکرد. خب شاه عباس هم اومد به پادشاه آلمان نوشت چی؟ نوشت که آقا ما نوکر شما. خب علما هم که حرف میزدن که میزدشون. یعنی زمان، میگه الانه بیان مثل زمان شاه عباس علما ناظر باشن. شاه عباس اینجا این چنارا درختای چنار میدون امام رو برمیداشت، یه کسی که مثلا یه جرمی میکرد یه سرش هم میبست چناره رو، این پهلواناش میکشیدن به هم، یه سرش هم میبست به این چنار، پاش هم میبست به این چنار، میگفت ول کنین، میپوچید این آدم. تو اسلام علما هم حرف میزدن میداختشون بیرون. اینجا خب این چه نزا تو اسلام هم چیز داری؟ وقت تو اسلام همون فتک، فتک یعنی ترور دیگه. ما ترور تو اسلام نداریم. ما نمیتونیم یواشه که بریم یکی بکشیم. مگه شما یادتون رفته است جناب نایب امام حسین علیه السلام در کوفه، جناب مسلم ابن عقیل پشت پرده بود دیگه، که خونه اون آقا شریک نامی از یاران امیرالمومنین قایم شده بود. عبیدالله اومد، بنا بود که ایشون هم که عبیدالله میاد، عبیدالله بی اسلحه، ایشون اسلحه جوان مرد بود، پشت از پشت سر بکشدش. شریکم گفته بود من آنی که گفتم آب میخوام بدون آماده است بیا. یه مرتبه جناب مسلم به خودش میاد که پیغمبر گفته است ما تو اسلام فتک نداریم، ما حق نداریم از پشت سر غافلگیرانه یکی رو بکشیم. هرچی بیچاره این شریک گفت آب چرا آب نمیارید، عبیدالله فهمید یه خبری است، در رفت. بعدم فهمید خود شریک هم محاکمه کرد. میخوام عرض کنم ما تو اسلام خب نداریم هم چیزی. حالا اگه شاه عباس یه سری آدم داشت قورچی بهش میگفتن، اینا آدم میخوردن. یه کسی که جرم میکرد مینداختشون توی اتاق، این دوستان هم مینداخت توی اتاق میخوردندش، یعنی لخم و لخم میخوردندش. حالا یکی بگه آقا حالا نظارت مثل زمان شاه عباس، خب بفرما شاه عباس نه صفویه، یه پایه خوبی گذاشتن. از اون جهت ما براشون ارزش قائلیم. پایه شیعه را شروع کردن، تا نبود همچی چیزی، کشور شیعه و اجتماع شیعه نبود. اون یه بحث دیگه است. این شاه عباس قلدری که روز 28 ماه رمضان توی کلیسای اسلامی داد مشروب میخوره و بعدم به چی میگه به اون سفیر اسپانیا میگه برو به پاپ بگو که ما همچی کاری کردیم، ما اگر مسیحی نیستیم طرفدار مسیحیتیم. این شاه عباس کی علما قبول دارن؟ این آقا میگه که علما هم مثل زمان شاه عباس ناظر باشن. خب بفرمایید، پس در واقع این داره میگه چه؟ این میگه آقا خدا و ولایت خدا هیچی، یه دکور مثل شاه ژاپن. این آیه اینه نمیگه. بپاید عزیزان تو ذهنتون لغت ها به کار میبرین، نتیجه لغت هم ببینین. ممکنه شما و منم بگم آقا نظارت، ولی این نظارت یه وقت به این معناست، بهش میگن نظارت استصوابی، که من وظیفه مست که حکم خدا را حاکم کنم. این غیر اون نظارتیست که دشمن میخواد. دشمن میگه نظارت یعنی دکور، ما کار خودمونه بکنیم، یا احترام هم به علمای بسرا ولی فقی بذاریم. این با این آیه نمیخونه. این آیه میگه که فلاحو هو الولی. بحث اینجوری، حالا اینا نکاتیست که به قول مقام معظم رهبری ما حرفمون راجع به حکومت دینی از متن قرآن در اومده. من که الان نمیخوام بحث ولایت فقیه برای شما بکنم، من تمام این حرفا که میخوام عرض کنم از همین آیه در میاد. طرف اشکال میکنه، دوباره آیه رو روشن میکنیم. مثلا ببینین حرف عجیب و غریب میزنن، میگن دین امور ثابت است، کشورداری امور متغیر است. پس دین را چه ارتباط به کشورداری؟ این همون حرفی نیست که قیصر را برای کشور بگذارید و کشیش را برای کلیسا. این همون حرف جدا شدن دین از سیاست نیست. جمله را خوب دقت کنید، قشنگ میگم. این آیه میگه آقا همیشه باید خدا حاکم باشه و خدا برای همیشه زندگی شما حکم آورده است. و پیامبر وقتی که نزدیک فوتشون بود صلوات الله علیه و آله، می فرمان مردم ما هیچ چیزی را در دینم که شما نیاز داشته باشید فروگذار نکردم، حتی خرا، حکم یک خراشی که به صورتتون شما بدید. خب میشد یه چیز در این دنیا باشد که حکمش دین نگفته باشه؟ میگه میشه، همه چی حکم داره. حکم داره یعنی چه؟ یعنی اصول داره. وقتی که بنده میگم آقا انسانها خون دارند و خون انسانها نجس است، یکی بگه آقا اون روز که آمریکا کشف نشده بود که خون آمریکایی هم نجسه؟ مگه خدا حکم برای آمریکایی داده؟ برای انسان داده؟ یا آمریکایی انسانن یا انسان نیستن؟ اگه ماهیان خونشون پاک است. اگه انسانت خونشون نجس است دیگه. این حرفا چیه که نه آقا خوب دقت کنی ببینی از چطوری میخوان آیه را نفیش کنن. حکم خدا باید حاکم باشه، حکم خدا همیشه باید حاکم باشه، در همه زمانها بر اساس همون زمانها باید حاکم باشه. چون فلاح هو الولی، کی فلاح هو الولی، کی خدا فقط حاکم باید باشه؟ خب همیشه. خب آقا کشورداری امور متغیر است، خب امور متغیر یه حکم ثابتی داره. با این جمله میخوام بگن آقا کشور رو بدین دست قیصر با نظر خودش اداره کنه، کشیش هم بده کلیساشو اداره کنه. اون با این آیه نمیخونه. این همون جدا کردن دین از سیاسته. اصل بحث اگه انشاءالله خودتون فرصت کنید و این اشکالایی که میکنند نگاه کنین، جوابای دینم نگاه کنید، میبینید آقا چه عظمتیست این مسئلهی که فقط باید خدا حاکم باشه و چه محرومیتی بزرگی امروز جهان دارد وقتی که این از دست داد. همین حالا خود ما، مگه ما انصافاً تو کشورمون مردممون رسیدن به این که فقط خدا حاکم باشه؟ اگه برسن به این که خدا حاکم باشه انتخابات میکنن، در انتخابات حقشون است، شورا مگه آیه قرآن نیست شورا؟ ولی تمام تلاششون است که فضای این انتخابات طوری باشه که خدا حاکم باشه، هرچند که خود خدا اذن داده است در مباه در خیابون کشی مردم دیگه به خودتون واگذار شدید، اذن داده است که خودتون برنامه بریزین برای خیابون کشی، برای اینکه کجا تنور بزنید، نمیدونم کجا حمام بزنید، اذن داده است، گفته است حرام نیست اگر هر جا حمام مثلا بزنید الا مثلا در محل غصبی. میخوام عرض کنم وقتی تمام ذهن ما شد که فقط خدا حاکم باشد، چه در زندگی شخصی چه در زندگی اجتماعی، به شدت از این فتنه ها از این بحران ها نجات پیدا میکنید. کدوم خونه هاست، این که اون جلسه اشاره کردم و رد شدم، کدوم خونه هاست که معضل دارن، بحران دارن؟ بابای طرف، یکی از این آقایون اومده اون گفت که گفت بابام یه سری مشکل، مادرم یه سری، خواهرم اصلا ایران نیست، نمیدونیم کجاست. خب یعنی عرض من این است که وقتی از اول بنا را بر این نگذاشتن که هرچه خدا میگه خیر درسته یا غلطه، خب که واقعا هرچه خدا میگه حقه، خب وقت مدد به این خانواده میشه، این خانواده مشکلاتشون از بین میره، اصلا کمر این خانواده دیگه تو زیر بار مشکلات نمیشکنه، جامعه هم همینطور. این مسئله چوبش را ما خودم، مثلا خود بعضی پدرهای دین وقتی بچه بدونه، اون تاکید اون جمله اون جلسه من، وقتی بدونه این باباه تو حکم خدا کوتاه نمیاد، ولی در حکم خدا با یک عاطفه و محبت و انعطافیست، یه وقت همچی خشک است که اون قسمتی هم که خدا اجازه داده از این اجازه نمیده، این خوب نیست. باید انسان اون چه فقط حکم خداست رو به شدت روش واسط، نه اون چه که حکم خودش است. حکم خود شما باید انعطاف روش باشد، حق رأی دارن بچه ها تو این قسمت، ولی اونجا که حکم خداست هم شما باید صف واسید، مطمئن باشین خانه‌تون و شهرتون به سعادت میرسه. ادامه آیه خودش میگه میدونین چرا فقط باید خدا حکمش حاکم باشه؟ برای اینکه وهو یحیی الموتا، یعنی فقط خداست که مرده رو زنده میکنه، جامعه مرده اگه حکم خدا براتون حاکم شد زنده میشین، خانواده ای که مرده ای دیدین خونه، بعضی خود ما خانواده قبل از انقلاب مرده بود، حکم خدا حاکم شد زنده شد. اداره قلب مرده، شما باید از قلب شروع کنیم، قلب بنده هر حکمی توش باشد، حکم هوس، حکم شهوت، حب شهرت، اینا همش توش باشد، این قلب مرده است، دل سرد. اما اگه حکم خدا برش حاکم شد، میبینی زنده شد، بانشاد شد، قوت گرفت. الان من و شما وقتی که حکم خدا بر قلبمون حاکم است، دیگه چی میترسیم؟ کی مایوس است؟ کی سسته؟ اونی که حکم خدا سستی یعنی مردگی. بنده و جناب عالی به حمد الله الان واقعا از این میترسیم که مثلا نکنه آمریکا پیروز بشه. اصلا یعنی چه آمریکا پیروز بشه؟ مگه میشه؟ حالا اگه اومد و همه ما را بمبارون کرد، خب امام آخرین جملهش این بود که اگر خواستن دین ما را بگیرن دنیاشون را میگیریم، آخرین فرمایش امام یک فروردین سالش است. امام مفردم مگر جز این است که همه مونو سر دار میکنه؟ خب بکنه برفرد، البته دیگه خلاص شد، این شیر پشماش ریخ، یعنی از خودش شروع شد، تا حالا 60 سال از تروریست برای دنیا میپرورید، حالا تو خانه خودش فرهنگش شروع شد. بی خودم میگن وقتی که حداقل 3 تا از این خلبانها آمریکایی بودند و از ناراضیای ویتنام، مطمئن باشید فرهنگ ترور، امیرالمومنین تلاش کردند که خلیفه کشی شروع نشه، خلیفه کشی فرهنگ بدی است، باید شروع نمیشد، ولی خداشون شروع کردن. عثمان یه کاری کرد که مردم را تحریک کرد به این کار، ضررش هم به جامعه اسلامی خورد. حالا این آمریکا یا عکسش، فکر کردن دیگه خیلی برندن دیگه. خیلی عجیبه، همه تون میدونین که رئیس جمهور و نخست وزیر ما رو آمریکایی ها کشتن. اگه اخبار ها حتما دارین، شما دو سه روز قبل از این کشتن اگه اخبار دنیا را دقت کنید میذارد گاهی وقت در سال گردن، همه شون مطمئن بودن این روزا حکومت ایران سرنگون میشه، چون میدونستن این روزا هم بی بی سی هم آمریکا میدونستن که این روزا نخست وزیر و رئیس جمهور این کشور میرن هوا. حالا نشد، بحث جداست، ولی مگه میشه که ترور را برای ما برنامه ریزی کنن، این فرهنگ به خودشون برنگرده؟ خودشون هم میدونن، این هم شما بدونه. حالا من بحث سیاسی که یعنی سیاسی جزئی که نمیخوام بکنیم، خود نور قرآن هممون رو سیاسی میکنه. این هم شما بدونیم که اینا از ترس این که این فرهنگ همه حیاتشون رو تهدید نکنه دارن میان بیرون ادب کنن. خودشون هم میدونن این در خانه خودشونه، ولی چیکار کنن؟ فرهنگ غربی در مورد این نوع ترور هیچ توانایی ندارد. حالا اسلحه بیشتر بسازه که چی؟ میگه یعنی این نوع ضربه، ضربه ایست که فوق فرهنگ غربی است. یعنی کلاغه به بچهش نصیحت کرد که مادر وقتی آدم دولا میشه فرار کن. گفت چرا؟ چون گفت میخواد یه سنگ برداره به تو بزنه. گفت باش. گفت مادر اگه سنگ تو دستش باشه چه کار کنم؟ گفت دیگه اینا نمیتونه. مثلا فرانسه و روسیه و همه تو این قضیه دست باچه شدن، تو فرهنگ غربی این نوع ضربه را میخوره. درونشون هم میدونی نارضایتی کولاک میکنه، نارضایتی تقریبا اکثر ویتنامی ها که اومدن رفتن، یعنی آمریکایی که تو ویتنام جنگیدن، قساوت قلب آمریکایی ردن تقریبا طبق آماری که آقایون داده بودن، اکثر کسایی که از ویتنام برگشتن به شدت ضد آمریکایی‌اند. حتی اون قبلیام که انفجار ایجاد کردن با یا تو جنگ ویتنام شرکت داشتن یا ارتباط با اون گروه داشتن. این بحثمون نیست، بحثمون نیست که این فرهنگ فرهنگی است که اصابت پذیر است، و اصل حرفمون هم اینه که این نوع ولایت‌هایی است که نمیتونه انسان را زنده کنه. شما در قلبتون ببینید، شما کی قلبتون زنده میشه؟ وقتی حکم خدا حاکم باشه. عیناً زندگی خود ما، کدوم خانواده زنده است؟ واقعا نگاه کنید، خانواده‌ای که حکم خدا درش حاکم نیست، ببینید مرد هروئینی، زن از قصه داره میمیره، بچه ها بی سرپرست، نمیدونم پدر این خانم دیگه دارد از بین میرد، مادرش، همه زندگی مرده، حکم خدا حاکم نیست. حالا تقصیر کیست؟ بحث جداست. تقصیر مستقیم داریم، تقصیر غیر مستقیم داریم. بالاخره حکم خدا اگه حاکم نباشد این خانواده از هم میپاشد، میمیره. شما جامعه غربی پیدا شده است 50-60 سال از به قول دانشمندا، خیلی جمله قشنگی من از یکشون شنیدم، میفرماد بحران غرب شروع شد، به مرور داره پیدا میشه. اونایی که تیزهوش بودن از 50 سال پیش دیدن، بعضیا بیشتر 70 سال پیش دیدن که غرب چوب بی خداییش را که بخورد مرگ میگیردش. مرگ که بگیردش چیزی نیست، یعنی دیگه اون اتحاد، یگانگی، تراوت نیست. الان ببینید من نمردم، برای همین دستم یه بر نمیفته، این دستم هم یه بر. آدم مرده را دیدن یه 7-8 روز که مون این دستش به کشی کنده میشه، اون دستش هم کنده میشه. جامعه مرده اینجوری است. امیرالمومنین به کوفیا میفرماند شما مثل یه لباس مندرسید که اینجا دونه وصله میکنیم، اونجا دونه میکشیم، اونجا پاره میشه، اونجا را وصله میکنیم، اونجا پاره میشه. جامعه‌ای که حکم علی درش حاکم نباشد مندرس میشه. جامعه غربی مندرس است. از خود تافلر عرض کردم اول سوره
تافلر میگه که ما نمیدانیم. آخر کتاب شوک آینده، تافلر از تئوریسین های فرهنگ آمریکاست، آدم ساده نیست، میگه ما نمیدانیم چه شده است که هر برنامه‌ای برای آموزش و پرورش ما میریزیم که مشکلات قبلی رو حل کنیم، بعد از یه مدت باید یه برنامه بریزیم که این برنامه جدید رو مشکلاتش حل کنیم. فعلا شما خودتون دیدید ما تو کشورمون، ما من جزء اعضای تغییر نظام بنیادین آموزش پرورش بودم، منم یکی از اعضا بودم، آدم خیلی محترمی بودم. ما یه مرتبه دیم همه ما را مرخص کردن، یه پولی هم حقیقتش بهمون دادن که یه سور حسابی هم دادن که ما اون بعد از 3 روز اومدیم دیدیم خیلی بخور بخوره. ما طاقت 5 روز جلسه بود، 5 روز واسدن دار، من همچی چیزی تا نیده بودم که توی بشقاب گوشتاش بیشتر از برنجش باشه. یه چیزی حسابی می‌خواستن بدن به ما بخوریم و یه پولی هم دادن که بری خونه خودمون تغییر نظام رو درست می‌کنیم. بعد همین تغییر نظامی که حالا می‌خوان عوضش کنن، بعدم یه چیزی سر هم کردن، یه چیز علما رو جمع کردن، علما بودن، می‌خواستن بر مبنای اسلام انسان از نظر اسلام نظام اسلامی بریزن. بعد وزیر دیده که بخواد رأی بیاره باید تو مجلس بگه چی، آقا من تغییر نظام رو عوض می‌کنم، تغییر نظام ما محقق میکنن. اون تغییر نظامی که آقایون میخواستن میکنن 7-8 سال طول میکشید، کلی پول باید میدادن، بعد باید کلی خرج میکردن تا نظام ما عوض بشه، معلم مخصوص باید میگرفتن. اینا اومدم یه چیزی بنگه رای بیارن. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که 70% جوانای ما را 7-8-10 سال جزقاله کردن. حالا بیچاره آقای مظفر اومد عوض کنه که یختش تغییر وسط پینه کرد، تغییر نظام تغییر بده. اینا میخوان الان دوباره یخت دیگه تغییر بدن، تغییر نظام تغییر بدن. حالا اینه دیگه، وقتی خب اینجا که خدا حاکم نبود، نمیخوام بگم آدمای بدی بودن و انصافا، نه، اینها حکم خدا رو نمیخواستن حاکم کنن، دلسوز بودن، دلسوز بودن. عزیزی تذکر خیلی خوبی اون جلسه من دادن، گفتن شما که مثلا میگون که مثلا تخت این چیز رو قبرستانا دور بردن از بیدینیشونه، این مثلا نتیجه میشه که مثلا ذهن عزیزانی میشه که خب یعنی همه مسئولا بیدینن. نه، من قصدم این نبود، فضا بحث من احتمالا این نتیجه رو میخواست بده که یعنی از این جهت اونایی که فقط این تصمیم گرفتن از نداشتن اون مسئله، که نه آخرش اصلا اینا نیست، باید مرده ها به نزدیکترین قسمت زندگی ما دفن بشن، ما دائم باشون مراوده داشتیم. پریزا عزیزی برای من میگفتن، گفتن عیال من که فوت کرده است، من صبح قبل از اذان صبح میرم سرش، با هم احوال پرسی میکنیم، از اونجا به من خبر میده. حالا بفرمان که خب این یه نمونه، یکی از روحانیون خیلی عزیز جوان بسیار عیالشون جوان فوت کرد، میگفتن حالا یعنی فهمیدن بعد از 7-8-10 سال من هنوز میرم قبل از اذان صبح باش میشینم اختلاط میکنم، از اونجا برای من خبر میده. علامه طباطبایی چند سال بعد از فوت عیالشون، چندی سال هر روز میرفتن سر قبرشون، بعد دوشنبه پنجشنبه میرفتن. اینا کار اتصال به عالم غیب، این فرهنگ دینیست. اون بنده خدا که تصمیم گرفتن، نه اینکه قصد منفی داشتن، به قول این عزیزمون، خب برای اینکه اسمان جا نمیشد، خب میخواستن ببرن اونجا. این پدر شهیدا یه بار اومده بودن گفتن آقا ما رو تکیه شهدا خاک کن، بعد گفتیم نمیشه، گفتن آقا چرا نمیشه، گفتن جا نداریم، گفتن شما چیکار دارید به جاش دارید، ما این خونه رو میخریم، میخوایم تو همینجا خاکمون کنیم. یعنی اونه که علی بنده ما جناب علی چشگال دارد که گوشه یه مثلا محلمون 10 تا خونه بخریم و خودمون قبرامون رو از حالا بخریم و بعدم آمارچیای شهرداری هم یکی رو مأمور کنن که آقا این 10 تا قبرستون آمارشو بگیرین، بالاخره تا یه موری باطل شد نزنن که نمیشه انحصار وراثت بدن، یعنی ما مجبوریم که بریم شراسه. اونا میگن آقا یهو مثلا اگه چند جا خاک کنید بعد مثلا آماری مرده از دستمون میره. حالا نه، میشه یه فکر برام که این فرهنگ دینیه، نمیشه زیر پا گذاشت، این فرهنگ فرهنگیست که باید باشه. من قصدم یه وقت خدای نکرده به این خدا خدا، چون انصافا اینجور نیست، ما خیلی آدمای خوبی تو نظام میبینیم، ما دوتا اشکال داریم. یه اشکالمون است که بعضی این خوبا فقط خوبن، ولی به قول امیرالمومنین به مالک میگد اکثر مدارست العلماء، ای مالک اشتر به این خوبی باید با علما مباحثه، مدارسه یعنی مباحثه، بری بشین تکلیف برنامه از اینا بگیری. این مدارسه علما علشان خیلی قسمت های اجرای کشور ما به شدت ضد دینی است، اما هرچی هم علما داد میزنن. شما یه عالم برای من بجورین زیر این آسمون از صدر اسلام تاله که بگه مجسم سازی مکروه است، همه میگن حرام است، شهرداری هم همشون میسازن، اینی خیالشون هم نیست. وقت ساختنش چه میدونید یه دست دور به ساختش حکم ساخت است. بعضی علما که میفرمان توی محل آیت الله خویی آیت الله گلپایگانی میفرمان حتی اگه توی محل باشد حضور شما اونجا حرام است. امام رحمت الله علیه میفرمان خریدش مکروه است. خب ببینید اینا بالاخره باید نقد کنیم یا نه؟ باید ای آقا بگم آقا پول بیت المال مسلمی که رفتی دادی مجسمه خریدی یا ساختی، خب کار حرام کردی. وقت عجیب است که سعودی تو سر ما میزنن که آقا بفرمان شما که شیعه. همین دو سال پیش وقتی حجاج ما رفته بودن کشور سعودی، روایت های پیامبر داده بودن دستش، گفته بودن شما که ادا مسلمونی ها را در میان بفرمان، تمام روایت ها این است که هر کس مجسمه بسازد من صور صورت هست. من هم جمع کردم یه بار تو اون اعلامیه تندیس یا مجسمه میفرماد هر کس صورتی بسازد این روز قیامت بهش میگن فنفخ، باید بدمد و نمیتونه بدمه. بعد میفرماد در جایی که مجسمه ای باشد هیچ ملک اونجا عبور نمیکنه. من به عزیزی فرمودم عرض کردم که این اگه میخوای بچه روح ملک بهش برسه باید این مجسمه رو بردار از اینجا. این نمکدونی که مجسمه است چش باید نداشته باشه، میخواد چشمشو کور کن. هر چیزی که چش داشته باشه امام میفرمه امام صادق. حالا امام حالا یکی اومده است برام وصله پینه کرده که آقا اینا گفتن برای اینکه مجسمه برای اینکه بت نباشه. زمان امام صادق اصلا کجا بت بود است دیگه؟ اینا مال امام صادقه، برای خودشون هم یه چیزایی میسازند و بیچاره مجتهد کی مظلومه؟ فقط اسلام مجتهدی. این حالا به هر صورت ما در عین اینکه نقد باید بکنیم، آخه امر به معروف یک شم همین است نقد با. گفتن امر به معروف، خواهش به معروف هم که نگفتن، که گفتن باید داد بزنی چرا همچ کردی. امر به معروف در جامعه اسلامی با فرعون لینا فقولا قولا لینا، با فرعون گفتن آخه عزیزم بگو میخوای خوب شین الحل لک علا ان تزکا. اما به مسلمونا گفتن آقا بگو چرا همچ میکنی، این کارمون غلطه، بیت المال مسلمین دست شماست، نباید این کارو بکنیم. از طرفی هم بین خدا نیتاشون خیر است، خیلیشون دلشون پاک است، میخوان کار خوب بکنن، بعضیاشون اصلا خوبن، خیلی هم خوبن. اینا را با یوتیوب همه را نرانیم. فقط دوباره عرض من اینه، بالاخره به ما بگید اگه حکم خدا در جامعه ای حاکم نباشد، اگر خدا در جامعه ای حاضر نباشد، یعنی حی در آن جامعه حاضر نیست. این از این آیه در میاد یا نمیاد؟ و هو یحیی و هو یحیی الموتا، این دو و هو علی کل شیء قدیر. میفرماد که آقا اگه حکم خدا رو بپذیرین این زورش رو داره جامعتون رو اداره کنه، مگه زمان جنگ نتونست؟ شما خدا رو بپذیرین در جامعتون، خدا رو بپذیرین در زندگیتون، خدا رو بپذیرین در قلبتون، ادارتون میکنه، خیلی ازش میاد، خیلی بیش از من شما ازش میاد. ما هم هرچی ازمون بیاد وقتیه که خدا لطف کرده است. شما براتون پیش نیامده است که یه برنامه ریختید فکر کردین هم خوب برنامه است، هی هم گفتین ایشالله این اجرا میشد تا ما ببینیم چقدر خوب میشد، بعد خدا را بندگی کردید یه جور دیگه شد، بعد سرحساب شدید عجب خوب شد که این جوری شد، کم که پیش نیامده، برای هممون پیش میاد. گاهی وقتا من به ریش خودم میخندم که چه ساده ای. تو میخوای برنامه ریزی کنی برای زندگی، ضایع میکنی خودت و بقیه را، برای ازش میاد. پس دوباره دقت کنید، فلاح و حول ولی، فقط خدا باید حاکم باشه. تو هنر دینه که حکم خدا را بپذیر. دو هو یحیی الموتا، اون میتونه مرده را زنده کنه، هر غیر خدا مردن. دیدم یه تیکه بکنم علامه میفرمان یعنی اینایی که شما ولی میگیرین اینا ذاتن مردند. شما به حرف منه بشنوید، من ذاتم مردم، من به حیات که خدا بهم داده زندم. هر که غیر خدا مرده است و حیات اگه در صحنه نباشد نشاط نیست، شادابی نیست، جهت نیست، جامعه هم که حیات نداشته باشد جامعه بهش میگن اصطلاحا بحران زده. شما خودتون ببینید جامعه ما از وقتی که کمتر الهی شد چقدر برنامه بی نتیجه میشه. ما تو جنگ خیلی عجیب بود آقا، این شوخی میکنن دیگه، میگن که یارو امین رئیس اروز وزیر عمر خارجه روز بسته شوروی قدیم بود، چی بود اسمش؟ شوارتنادزه. میگفتن شوارتنادزه بعد که اومده بود ایرانو برگشته بود گفته بود ما مسلمون شدیم، گفته بودن چرا؟ گفته بود آخه این کشور هیچ چیش به هیچ چی نیست، هم اقتصادش خراب است، هم برنامه ها بقیش خراب است، اما میگردید معلومه است پس یکی دیگه میگردید. حالا رو شوخی گفته، ولی من خودم اینو یادم است، وزیر نبود رو، یعنی رئیس سازمان برنامه بودجه زمان جنگ، خودش تو جلسه مدیر کل آموزش پرورش اومد گفت آقا ما گاهی شده است خزینمون صفر صفر است، از نظر استانداردهای اقتصادی ما ورشکستیم، اما نمیدونیم چرا میچرخه. خب اینا که خودشون به ما گفتن اینجور، از نظر چشم یک اقتصاددان ما مرده ایم، اما از نظر وجود حی لایموت زنده ایم. جنگ هم شما یادتونه، جنگ ساده ازش نگذاریم، جنگ حجت خداست برای بشر تا آخر. این جنگ یه چیزی بود، اونایی که مزه جنگ رو چشیدن یه وقت نبکنید یادشون بره ما چیه اصلا خودمون می جنگیدیم. خدا رحمت کند اون بعضی هاشونه که من میشناختم خوب می دیدن که همه کاره این جنگ خداست، برای که یه ذره ما گفتیم خدا همه کاره تو باش. حاصل قضیه این که پس حیات در ازای اونی است که حیات داره. و بعدم می فرماد که آدم ها و هوه انا کل شیء قدیر، یعنی پس چه قصه داری زندگی شخصی و اجتماعی رو اداره میکنه، حکم خدا رو حاکم کن. حکم خدا رو که حاکم کردی دیگه ضعفی به تو نمیرسه. اگه امروز ما تو دنیا عزت داریم جز به خاطر اون وقتی است که بچه همون خدا رو حکمش رو پذیرفتن. و حالا مگه عزت داریم به خاطر اونای بچه هایی است که و مردمیه که پذیرفتن حکم خدا رو، و به حمدالله این مردم ما کم نداریم که پذیرفتن. گلشون به من و امثال من این است که چرا شما حکم خدا را دائم نپذیرفتید. حاصل قضیه پس در داره خدا میگه که این جمله رو خوب دقت کنین، میگه آدم ها نمیدونین چی براتون آوردم، وحی آوردم. خدا وحی چیه؟ حاکمیت حکم خودم در زندگی انتخابی شما. با اینکه من این جمله را چند بار تکرار کردم حس میکنم که هنوز مسئله خوب جا نیفتاده است. یه صلوات بفرستین. ببین آقا بکشید خودتون، شما انتخاب کننده اید. اگه یکی بگه نه خیر آقا من از امروز میخوام جبری باشم، حالا پس انتخاب کننده چی هستید؟ جبرید. جمله آقای طباطبایی این است، ما در مختار بودن مجبوریم. تا اینجا با منی؟ بکشید خودتونه پس انتخابگرید. حالا به من بگو ببینم، نمیتونی که انتخابگر نباشی، چی را انتخاب کنی؟ خدا اومده میگه حالا که باید حتما انتخاب کنی، یه چیزی را برای خودت انتخاب کنی. من وحی برای تو آوردم که حکم منو برای خودت انتخاب کنی در وقتی که باید انتخاب کنی. یه خود جمله این بود دیگه اون جلسات، که همچنان که در تکوین تماماً وابسته به خدایید و ولایت خدا بر شماست و در تصرف حقید، در تشریع هم وحی آمد که شما در انتخاباتونم حکم خدا را انتخاب کنید. این دو نکته، تا تشریعتان انتخابهای انتخابگریتون مطابق با اون بود وجودی شما باشد، تا خودتون با ذاتتون هماهنگ باشید، تا با خود حقیقیتون هماهنگ باشید، تا در هماهنگی با خود حقیقیتون در آرامش باشید. خوب دقت کنید، چی در آرامش است؟ کسی که با ذاتش هماهنگ باشه. ذات شما چیست؟ این اتصال به حق. انتخابتون چیست؟ خوشا به حالتون اگه این اتصال به حق باشه. چه موقعی میتونید این اونچه حق گفت دست را انتخاب کنید؟ وقتی که خدا حکمی بیارد تا شما با انتخاب حکم خدا اونچه خدا گفت دست را انتخاب کنید، وصله به خدا باشه. این اسمش وحیه است. تا اینجا انشاءالله نتیجه بده. نسأل و کبند و که یا الله یا الله یا الله یا یا الله یا الله یا الله یا یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک. بغرور عیوننا یا ملقا و کب رویته و تولا امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی به حق خودت صاحب ماه رجب اون چه برای اولیاءت در این ماه مقرر کردی بر ما منت بگذار و از ما دریغ مدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی حکمش را بیش از پیش در جامعه اسلامی و جهانی نافذ بگردان. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.